بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سرفصل بحثمون تحت عنوان حكم دائم الحدث بود که عرض کردیم مسئله طولانی است و به چند بخش این مسئله تقسیم میشه، علاوه بر این که ما هم از نظر موضوع باید مطرح کنیم این مسئله را که موضوعش شخص مسلوس و مبتون بود، یعنی کسی که اختیار حفظ کردن بول نداره یا اختیار حفظ کردن نگهداری غائط را نداره. این چیزی بود که در تعریف اینها مطرح کردیم و بعد هم گفتیم اقسامی داره و ما به این اقسام هم اشاره کردیم. دیگه نمیخوایم مطالب گذشته را دوباره تکرار کنیم، حتما عزیزان و بزرگواران یا صوت بحث‌های گذشته را دارند و یا نوشته را هم دارند که ما به دوستان هم سفارش کردیم که کل بحث‌هایی که مطرح میشه به صورت نوشته هم تنظیم بشه که اگر عزیزی گاهی نتوانست از نوشته استفاده کنه. ما عرض کردیم که سه صورت برای مسئله قابل تصویر. صورت اول را بیان کردیم و صورت اول این بود که شخص مشکلی نداره و مسئله خاصی از این جهت براش نیست، مثلا یک بار یا دو بار یا بیشتر از او بول خارج میشه به گونه ای که وضو بعد از هر یک از این سه حالت برایش موجب عسر و حرج نیست و که مرحوم سید حکم کردن به وجوب شروع در نماز با طهارت و اگر بول و غائطی از او در اثنا خارج شد وضو را در اثنا نماز تجدید میکنه. البته اینا مربوط به همین صورت دوم بود، چون صورت اول حسابش جدا بود. صورت اول گفتیم در بین این اوقات نماز فتراتی پیدا می شود که هم توان وضو گرفتن داره و هم توان نماز خوندن داره. اما صورت دوم که این صورتی که الان اشاره کردیم مربوط به صورت اول از صورت دوم بود که یک فترتی و فرصتی واسعه در اختیارش نیست، ولی حالا دو بار، یک بار، سه بار براش این حالت پیش میاد، مشقتی برای وضو گرفتن در اثنا نداره و طبیعتاً آبی کنار خودش فرار میده و با اون وضو میگیره و به نمازش ادامه میده. مرحوم سید این صورت دوم را که عرض کردیم که عسر و حرجی براش نیست و میتواند در اثنا وضو بگیرد و به نمازش ادامه بدهد، این را به سه بخش تقسیم کرد. یکی اونجایی که بول یا غائط یک بار یا دو بار یا بیشتر از او خارج می شود که حکمش را بیان کردیم موجب عسر و حرج نمیشه. سید حکم کرد به وجوب شروع در نماز و اگرم حدثی در بین نماز از او سر زد، این شخص میتواند وضو بگیرد و به نمازش ادامه بدهد. خب ما راجع به این قسم اول مطالب فراوانی مطرح کردیم، ادله ای را بیان کردیم و دیگه ما در مقام تکرار اون نیستیم، هم روایات مربوط به مسلوس را مطرح کردیم، هم روایات مربوط به مبتون را مطرح کردیم. و نکته مهمی که در جمع‌بندی بحث‌های گذشته میتونم در اینجا مطرح کنم این است که شخص مسلوس و شخص مبتون وضوع بر اونها در اثناء صلاتی که میگیرند از شبت خدمت شما به این که این شخص با این خصوصیات توضیح دادیم، بعد از این که بررسی کردیم ادله را هم دیدیم، گفتیم که واجب نیست ولو بول و قاعد در اثناء نماز بدون اختیار از اونها خارج بشود. و این هم گفتیم به خاطر تخصیص در ادله ناقضیت بول و قاعد. و اخباری هم که خوندیم معید همین مطلب بود. و منتها در بعضی از روایات این بود که بین دو نماز جمع کنه و در بعضی از روایات هم بحث جمع بین دو نماز نبود. بنابراین اون چرا که جناب شیخ در مبسوط فرمودن که صاحب سلس و مبتون یک بار برای تمام نمازهاشون وضو میگیرند و وضو را عاده نمی کنند، مگر در موارد متعارف که معمولا وضو گرفته می شود مثل بول اختیاری، این فرمایش فرمایش صحیح است و جای بحث نداره با اون ادلهی که نقل کردیم و نقض و ابرام انجام شد. مطلبی که امروز بخواییم مطرح بکنیم راجع به قسم دوم از این اقسام ثلاثه است، چون ما قسم دوم را به سه قسم تقسیم کردیم. یک قسمش همین بود که خوندیم، عسر و حرجی گفتیم لازم نمیاد. قسم دوم عبارت مرحوم سید این است: و هو ما اذا خرج الحدث كثيرا بحيث لو توضع بعد كل حدث وقع في العسر والحرج. سوره اول از این قسم اول از سوره دوم عسر و حرجی پیش نمی آمد، ولی در اینجا عسر و حرج پیش میاد. و به تعبیر دیگر حدث متصل بلا فترتن، اینم راجع به این به گونه ای که لو توضع بعد کل حدثن و بنا لزم الحرج، یعنی فاصله ها اونچنان کم هست و حدث از او خارج میشه که یه امر حرجی بر او لازم بیاد. سید تعبیری در اینجا دارد، میفرماد یکفی ان یتوضع لکل صلاتن ولا یجوز ان یصلی صلاتین بوضوء واحد نافلتن کانتا او فریضه او مختلفه، هذا اذا امکن اتیان بعض کل صلاتن بذلک الوضوء. خلاصه فرمایش سید در این فرض دوم از صورت دوم این هست که برای هر نماز وضو میگیرد و جایز نیست که دو نماز را با وضوی واحد به جا بیاره. بعدم میفرماید فرق نمی کنه که این دو تا نماز هر دوش نافله باشن، هر دوش فریضه باشن، یکیش نافله باشه و دیگری فریضه. منتها یک قید اینجا مطرح میکنن: هذا اذا امکن اتیان و بعض کل صلاتن بذلک الوضوء. این اشاره به یه مطلبی داره که بعد میاد و ما به عنوان قسم سوم از صورت دوم یاد میکنیم. هذا اذا امکن اتیان و بعض کل صلاتن بذلک الوضوء، این در صورتی است که ممکن باشه بعضی از نماز را با همین وضوء انجام بده. توضیح مطلب این است که فرمایش مرحوم سید خلاصش این شد که قسم دوم از اقسام ثلاثه سورت دوم مربوط به اونجایی است که حدث زیاد از او سر میزند، به گونه ای که اگر وضو گرفت بعد از هر حدث در عسر و حرج واقع میشه و حدث به صورت متصل از او خارج میشود بدون فتره یا فترات، به گونه ای که اگر وضو بگیره بعد از هر حدثی هر شبت خدمتون بین که و بنا هم بر نماز بخواد بگذاره دوباره مشکل حرجی پیدا میکنه. در این صورت فرمایش سید کفایت برای هر نماز یک وضو است و با یک وضو دو نماز نمیتونه بخونه و بعدم گفتیم نمازش هم نوعش فرق نمیکنه. هر دو نافله، یکی نافله به یکی فریضه یا هر دو فریضه. هر شبت که توضیح این مطلب بخواییم استدلالی بحث کنیم و بررسی کنیم از اینجا شروع میشود. عرض ما این است که اگر ما در قسم اول از سورت دوم که چی بود که عسر و حرجی در کار نبود، اگر بنای ما اونجا این شد که اگر یک بار یا دو بار یا سه بار بول از او خارج شد لازم نمیاد بعد از هر یک از این احداث عسر و حرج، و گفتیم که وضو در مسلوس و مبتون به وسیله بول و غائط شکست نمی شود، یعنی اونجایی که عسر و حرجی در کار نبود، اگر به این جمع‌بندی رسیدیم که در خلاصه اونجا عرض کردیم، یعنی صورت اولی که عسر و حرجی در کار نبود، اگر گفتیم خروج بول و غائط باعث شکست شدن وضو نیست بلکه این دو شخص یعنی چه مسلوس و چه مبتون یک وضو میگیرن و این برای همه نمازهاشون کفایت میکنه و در اثناء نماز هم اگر مبنامون این شد اونجا که وضو لازم نیست تا زمانی که حدث اختیاری از او صادر نشده، اگر اونجا که عسر و حرجی در کار نبود این حرف را زدیم، اینجا به طریق اولا باید این مسئله را مطرح کنیم. حکم این مسئله دیگه واضحه که میتوان اکتفا به وضوی واحد کرد و تجدید وضو در اثناء نماز لازم نیست، زیرا اگر در غیر مورد عسر و حرج که قسم اول بود از این صورت دوم ما قائل شدیم به وضوی واحد، در این قسم که موجب عرشبت عسر و حرج می شود به اولویت قطعیه و به طریق اولا باید قائل بشه. پس بنابراین در این فرض هم شخص نمازگزار یک وضو میگیرد و هر نمازی را میتواند بخواند، مگر اینکه حدث اختیاری از او سر بزند، یعنی در همین اثناء نماز. این بحثی که ما الان داریم راجع به حدث غیر اختیاری است، ولی گویا از خود نه، یه حدث اختیاری هم ممکنه سر بزنه، اونجا دیگه حسابش جداست و دیگه نمیتونیم با همین وضوی واحد بگیم نمازشو تمام کنه، چون در جایی که عسر و حرج نباشد اگر وظیفه این آدم این شکلی است در صورت عسر و حرج مسئله روشنه. بنابراین اون چه از مرحوم سید در این صورت آمده بود که حکم کرده به کفایت وضو برای هر نماز، این تفاوت حرف ما با حرف جناب سید هست. سید در این فرض عبارتو خوندیم، فرموده بود برای هر نماز یک وضو بگیرد. ما عرضمون خدمت سید این هست که چرا ملزم میکنید که برای هر نماز یک وضو بگیرد؟ این فرمایش شما به نظر میرسه وجهی نداره، بلکه به مقتضای اخباری که خوندیم این بود که با وضوی واحد میتونه نمازهای متعدد بخواند، به خصوص این آدمی که مبتلای به عسر حرج هست. خب این فرض را چطوری مطرح کردیم؟ اینطوری مطرح کردیم که اگر در صورت اول قائل شدیم که وضوی واحد کافی است برای نمازهای متعدد مگر حدث اختیاری از او سر بزند، گفتیم بالاولویت القطعیه در قسم دوم از صورت دوم که مبتلا به عسر حرج می شود، اونجا هم با یک وضو می تواند نمازهای متعدد به جا بیاورد، برخلاف نظر سید. اما چیه؟ اما اگر ما قائل نشدیم به این مطلب، یعنی در اون فرض اول قائل نشدیم که وضوی واحد کافی است و گفتیم بول قائت شخص مبتون و مسلوس ناقض وضو است، یعنی اگر در اثنا بولی ازش بیرون آمد، قائتی ازش بیرون آمد، ناقض وضو است، و آمدیم در همون قسم اول حکم کردیم به وجوب وضو در اثنا نماز، یعنی همین حرفی که سید زده بود، نه حرفی که ما زدیم. نظر سید هم همین بود، عبارت عربیش هم یادتون هست، منتها ما در جمع‌بندی نهایی در اون قسم اول از سوره دوم گفتیم یک وضو کافی است. اما اگر ما تابع نظر سید شدیم، حرف سید را مطرح کردیم، اون موقع لازم میاد که بگیم اون چرا که سید در این قسم دوم از صورت دوم فرموده مبنی بر این که برای هر نماز یک وضو بگیرد و جائز نیست دو نماز را با وضوی واحد بخواند، این طبعا صحیح خواهد بود، یعنی این مطلب میتونه عرشبت که درست باشه نظر سید. پس مبناییست مسئله. اگر اونجا ما نظر سید را نپذیرفتیم و قائل شدیم که وضوی واحد کافی است، در فرض عسر حرج به طریق اولا وضوی واحد برای نمازهای متعدد کافی است. ولی اگر اونجا نظر سید را پذیرفتیم که برای هر نماز یه وضو، اینجا هم طبیعتاً باید همون نظر سید را نپذیریم. به این به خاطر اینه که شخص مسلوس و مبتون گرچه در اثناء نمازشون وضو بر اونها واجب نیست، میخوایم دلیل بیاریم بر اینکه چرا برای هر نماز وضو باید بگیره و در اثناء هم اگر نقص شد وضوشو تجدید کنه. درسته که شخص مسلوس و مبتون اگرچه در اثناء نمازشون وضو بر اونها واجب نیست، چون عسر و حرج لازم میاد، فرض این بود که در شریعت مقدسه اسلامی نفی شده عسر و حرج، یعنی اگر امری عسر و حرج داشت شارع مقدس میگه دیگه نه لازم نیست. اما مطلبی که داریم این است که دلیل نفی حرج تنها میتواند حکم تکلیفی و الزام به وضو را برداره. اگر ما تمسک کردیم به ادله نفی عسر و حرج، این میتونه حکم تکلیفی الزامی را از ما بردارد در اثناء نماز، و بگه در اثناء نماز شما لازم نیست وضو بگیرید، ولی ما از دلیل نفی حرج استفاده نمی کنیم، حکم وضعی را که عبارت از بطلان وضو و نماز یا صحت اونهاست، چون احکام وضعیه بحث صحت و بطلان میکنن، احکام تکلیفیه بحث حرمت و وجوب و امثال ذالک میکنن. ما میگیم اگر احیانا بنا شد بنای سید را مطرح کنیم، نمیتونیم بگیم چون عسر و حرج در کار هست و مسئله عسر و حرج دیگه وضو بر ما واجب نیست. چرا نمیتونیم؟ چون میگیم ادله نفی عسر و حرج تنها حکم تکلیفی رو از دوش ما برمیداره، میگه وضو واجب نیست. اما ادله نفی حرج ما ازش حکم وضعی را که عبارت از بطلان وضو و نماز یا صحت آنهاست ما نمیتونیم استفاده کنیم. لذا ما ناگزیریم در این جهت به دلیل دیگری مراجعه کنیم که آیا از دلیل دیگری میتونیم مسئله را استفاده کنیم یا از دلیل دیگری نمیتونیم این مسئله را استفاده کنیم. بعضی فرمودند که لازمه در اثناء صلات وضو بگیرد تا جایی که مستلزم عسر و حرج عرض شود بشود، یعنی وضو بگیریم تا رسیدیم به مرز عسر و حرج، اونجا دیگه وضو لازم نیست، یعنی عسر و حرج پیش بیاد در وضو گرفتن. اگر به اون مرتبه رسید وجوب ازش دیگه ساقط می شود. پاسخی که عده‌ای در اینجا مطرح کردن این است که دلیل نفی عسر و حرج نفی می کند الزام به ایجاد نماز مشروط به طهارت را، یعنی نماز مشروط به طهارت را الزامش بر می داره چون عسر و حرجی است. اما اصل اشتراط صلات به طهارت امری نیست که موجب عسر و حرج بشود تا به وسیله دلیل نفی عسر و حرج این هم ما بخوایم نفیش کنیم. اصل اشتراط که عسر و حرج نیست، ایجاد نماز عرض شود خدمتون می که الزامشو از ما بر می دارد و این هم نفی نمیشه. بنابراین ما دلیل نداریم که صلات مسلوس و مبتون در فرض مسئله بعد از این که وضو به مرحله عسر و حرج میرسد مشروط به طهارت نباشه تا در نتیجه نماز با حدث درست باشه. بنابراین برای تعیین وظیفه لازمه ما به روایات مراجعه کنیم. پس ما به صرف ادله عسر و حرج نتونستیم مسئله را حل کنیم. ما باید چون ادله عسر و حرج احکام تکلیفی را برمی دارد نه احکام وضعی را، و این حرفی هم که ادهی مطرح کرده بودن وضو بگیرید تا به مرز عسر و حرج برسد این را هم نتونستیم بپذیریم، لذا باید بریم سراغ ادله دیگه، من ادله روایاتی که انشاءالله در جلسه بعد مطرح. So